بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این مقدمه و با این توجه که محور خلقت و محور دینداری و محور عالم وجود و عالم تکفین و تشریعند توی این موضوع داشتیم گفتگو می کردیم. حضرت را به عنوان اول ما خلق الله نورشون رو دیدیم که فرمودن و دانستیم که اول مخلوق خدای متعال، حبیب خدا، مشیت خدا و رحمت للعالمین است و از این مسیر دیدیم که خلقت خدای متعال برای رحمت است و روایاتی هم خوندیم، آیاتی هم با هم دیگه در واقع تلاوت کردیم و دیدیم. نکته‌ای که دیشب گفتگو می کردیم توجه به این مطلب بود که وقتی که قرآن از وجود منافق داره به ما خبر میده، ما علل قاعده باید یه کسانی رو در صدر اسلام وجودشون رو بپذیریم که به ظاهر پیامبر رو قبول میکنن، به ظاهر پیامبر رو مثلا پیامبر میدانند، چون منافق اصطلاحی که توی دین به کار رفته، پیامبر رو پیامبر میدانند و احکام ارتباط با پیامبر رو سعی میکنن به ظاهر انجام بدن. یعنی اگه حضرت میگن نماز بخونید بخونن، اگر میگن بریم جهاد برن، مثال دارم عرض میکنم، این ظاهر رو حفظ بکنن تا یه موقعی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این دنیا بروند. اون موقع است که منافق مثل یک چیزی که به اصطلاح فشار در روح رفته بالا رفته بالا رفته بالا منتظر فرصته، یه دفعه منفجر میشه به اصطلاح. لذا ما انتظار نداریم که زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر وجود منافق، ما انتظار نداریم که پیغمبر از طرف مسلمان‌ها اذیت بشه، آزار ببینه، بلکه ظاهراً احترام میشه. و وقتی میگه قرآن منافقین این گونن، منتظریم بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاقی بیفته در این که دین وارونه بشه. یعنی کسانی که گویی منتظرن فرصت به دست بیاد اقدام بکنن، چون نمیشه هیچ وقت منافق و منافقان تا آخر عمر منافقانه زندگی بکنن. منافق دنبال یه فرصتی است، اصلا این پوستین رو به تن کرده برای اینکه در فرصت مناسب بتونه اون کاری که میخواد انجام بده. نفاق امری نیست که ما بتوانیم اون رو تشخیص بدیم. یعنی اگر کسی تو دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم همین الان کسی برگرده به دیگری بگه تو منافقی به لحاظ دینی، حال حتی به لحاظ شخصیتی کار خوبی نکرده و ای بسا معاقبم باشه، چون شما درون افرادو خبر ندارید. شما به من بگید برای تظاهر اومدی مجلس امام حسین علیه السلام، مثلا این نفر یه گونی برنج میده برای خرج مثلا عزاداری، بهش بگن اینو داری میدی که همه مثلا به تو اعتماد کنن، این نسبت ها رو نمیشه زد، افراد رو نمیشه منافق دانست یا عمل اونها رو عمل منافقانه شمرد ولو یک عمل جزئی خاص. شناخت منافق و نفاق فقط و فقط کار خدای متعال است و حتی خدای متعال به پیغمبرشون هم فرمودن که لا تعلمهم نحن نعلمهم، تو قرار نیست اونها رو آشکار کنی، قرار نیست نسبت به اونها علمت را در واقع بهش توجه بکنی و با این علم پیش بری، چون پیامبر که مدینت العلمه، همه وقایع بعدو که حضرت گفته چه اتفاقی میفته، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مأمورن که با مسلمونا به مسلمانی برخورد بکنن و اگر میخوان مطلبی رو بگن در جمع منافقان، کما اینکه خطبه قدیر رو اگر خوانده باشید اونجا میبینید حضرت به منافقان مطالبی رو میگن ولی نه به اسم و رسم. چند بارم حضرت گفتن اگه لازم باشه من به اسم حتی میتونم بگم اونها رو، ولی چون خدای متعال گفتن این کار رو نکنید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این کار رو نکردن. چرا این کار رو نکردن؟ یکی از علتاش اینه که قبلا هم اشاره کرده بودیم در سالهای گذشته، اگه بخواد اینجوری باشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه تو جامعه اسلامی در میان مسلمانان. جامعه اسلامی، مجموعه مسلمانان، اون شهر و دیاری که مسلمانان زندگی میکنن، قاعده و ضابطه در اون مسلمانیه، تقوا و ایمان نیست. ما قرار نیست تقوای مردم رو بسنجیم و زیر زبونشون درجه بذاریم ایمانشون رو بسنجیم. ما به مسلمانی برخورد میکنیم، لذا اون رو پاک میدانیم، ممکنه با قوم او، با خانواده او مثلا وصلت بکنیم، در قبرستان مسلمان ها دفن میشه، ارث میبره، هر چه که هست. اما در میان مسلمانان آیا دروغگو نیست؟ چرا نیست؟ کلاهبردار نیست؟ چرا نیست؟ بدترین آدما در بین مسلمان ها بودن که سال 61 هجری اومدن پسر پیغمبر رو کشتن، اینو مسلمان بودن دیگه. خب در بین مسلمان ها چنین آدمایی نیست؟ البته که هست. خب پس من چه کنم؟ ببینید اینجاست که به ما رفتارهای اجتماعی رو تعلیم میکنن. میگن میخوای کاسبی کنی، تجارت کنی، شراکت کنی، مثل دوتا غریبه با هم معامله بکنید. چرا بی خود تقوای همو به رخ میکشین؟ شما که الحمدلله همه بهتون اعتماد دارن، شما که فلان، بعد پول پس و پیش بشه، شروع کنی به دین و میهد چی که هست و نیست، بعد و بیرا بگی و ناسزا بگی. خدا گفت عاملو کل، یعنی فرمودن ائمه علیهم السلام که عاملو کل اجانب. خدای متعال فرمود اذا تداینتم بدینین، پول میدین بنویسین، شاهد بگیرین، دیگه از این روشنتر خطا من میکنم. پس ببینید ارتباطات اجتماعی ما در جامعه اسلامی حمله به صحت دیگه، یعنی ذبح بازار مسلمان ها دیگه حمله به صحت میکنیم دیگه، میگیم ذبیحه است که مسلمان مثلا ذبح کرده، مگر چیزی آدم یقین کنه از بیرون آمده، یا حالا یه جایی ببینه مثلا ذبح دارن میکنن بی رویه، ولی یا مثلا جنسی که تو بازار مسلمینه، احکامی که توی رساله بلدین، این مال جمع مسلمان هست، ولی تو همین مسلمان ها آدم خبیث هست، آدم منافق هست، آدم کثیف هست، آدمی که جهنمی هست، همه اینا هستن. ما روابط اجتماعیمونو به قاعده‌ای که امر کردن و تعلیم کردن انجام میدهیم، رفاقتمون، صمیمیتمون هم ما بالاخره قدرت تشخیص داریم دیگه. من با منافق برادر نمیشم، انما المؤمنون اخوه، درسته نفهمید که انما المسلمون اخوه، انما المؤمنون اخوه. من خواستم برادرشم با کسی، دنبال برادر ایمانی میگردم که اگر برادری کردم، گذشت کردم، خدمت کردم، به یه مؤمن خدمت کرده باشم. حالا به هر تقدیر عرض نمی کنم به مسلمان باید بی اعتنا بود، اگه او در سختی بود باید رها کرد، نه او یه حکم دیگه ای داره، نه من میخوام بالاخره با یه کسایی زندگی کنم، نشست و برخاست کنم که دلشون صاف باشه، آدم های صادق باشن. منافق که آدم صادقی نیست که، من چجوری با او رفاقت بکنم؟ اصلا رفاقت پذیر نیست، اخوت پذیر نیست، منافق دیگه. این رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم و قرارم نیست تشخیص بدیم و نهی هم شدیم از این که به هم اتهام بزنیم و همدیگر رو نسبت به ایمان زیر سوال ببریم، نسبت تقوا زیر سوال ببریم، درسته؟ اگر چنین چیزی رو شما تعمیم بدین در تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این طرف، شما دو تا روش کاملا متفاوت در مطالعات اسلامی، مطالعات تاریخی، مطالعات دینی تو دنیا میبینید. کسانی که با این اصطلاح آشنا هستن میدونن یعنی چی. همه جای دنیا دارن مطالعات دینی میکنن، درسته مطالعات اسلامی میکنن، مستشرق نمیدونم اسلام شناس، خاورشناس، هر کی، قرآن شناس، فلان. اصلا دو تا گروه کاملا متفاوتن. یه عده شروع میکنن با ظاهر بینی و تحلیل گفتارها و سخنان افراد و اون مجموعه ای که دارن این گفتمان رو با هم دارن، گفتگو رو با هم دارن، ادعایی که دارن، روی اینا شروع میکنن تئوری بنا میکنن. خب تو اینجا علل قاعده اگه مثلا یزید و عبیدالله و عمر سعد بگن ما دلمون برای اسلام سوخته، وحدت مسلمونا داره از بین میره، یه کاری باید بکنیم، امام حسین علیه السلام تنها کسیه که بیعت نمیکنه، اگه کسی داره مطالعه میکنه، خب اینا رو داره میبینه دیگه، رفتاری هم که میبینه همینه، خب نتیجه هم که میگیره رو همینا نتیجه میگیره دیگه. خب این مطالعه که خب معلومه مطالعه اصلا خرابیه، مبنا نداره. چرا؟ چون اصلا توجه نمیکنه. یه نفر ممکنه تو تاریخ باشه یه عملی انجام بده که میدونه بده، بل یرید الانسان لیفجر امامه، اصلا میخواد یه کار خلافی بکنه، بعد شروع میکنه بهانه تراشی، سوال علکی میکنه، انقلت میکنه. یا فرمود بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. یزید که نمیاد بگه من میخوام ظلم کنم، که یه توجیه میکنه که این توجیه بخونه بشینه تو جامعه، درسته؟ خب اینا رو داره مطالعه میکنه. بعد وقت مطالعات علمی امروز دانشگاهی اصلا بعدش شما به کسی بگی منافق، بعد برای کسی انگیزه سوء و انگیزه هایی که در درون اونا رو بخواین کشف کنین و بیرون بیارین، احترام بذارید. خب باشه چشم، احترام میذاریم، پس خب منافق که میشه یه آدم صادق راستگو، ادعاشم گفته، خب من چیکار کنم؟ تش نچه این مطالعه چی میشه؟ شما فکر کردین این همه دارن مطالعات دینی میکنن، آموزش میدن، دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های کشور، همه جا دارن کار میکنن، تش هیچ چی در نمیاد، چیزی در نمیاد از آدم متدین؟ برای چیه؟ برای این نوع مطالعه است. شما اگر تاریخ رو بخونید به عنوان یه آدم، حالا به اصطلاح امروزی یا منصف یا بی‌طرف، چیزی گیرتون نمیاد. میگید مثلا مروان اینو گفت، امام حسین اینو گفت، ولید اینو گفت، امام حسین اینو گفت، عمر سعد اینو گفت، امام حسین اینو گفت. خب یه دعواست، یه گفتگوه، یه جنگ قدرت، بالاخره به یه جایی منجر میشه. قرآن اینجوری نمیگه. قرآن هر داستانی رو بخواد برای شما بگه، به شما یه نشانه هایی رو نشون میده، میگه از طریق این نشانه ها بفهم که کی داره دروغ میگه، کی داره راست میگه. و ائمه علیهم السلام در احتجاجاتشون همین کارو میکنن. ببینید امام علیه السلام به من اینجوری تعلیم نمیکنن که بگن فلانی، من بهت بگم این لیست منافقاست، این لیست مؤمنان خالص است. البته ممکنه به اصحاب خاصشون در یه موقعیت اینو بگن، اینو با اون یه چیز عمومی علانیه تعریف نکردن برای ما، درسته؟ ولی با یه چیزایی اشاره کردن. به حضرت میگن که شما اگر قول میدید که بعد از رفتن خلیفه دوم، میگن اگر شما قول میدید که به سیره شیخین، به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنید، ما میگیم شما ایشین حاکم. حضرت میگن که به کتاب خدا باشه، به سیره پیغمبر باشه، به سنت شیخین نه. شما از این جمله چی میفهمید؟ آدم گلوش زیر تیغه، دارن میگن اگه میپذیری حاکمیت میدیم، نمیپذیری برو پی کارت. ببین این جمله فاتحه همه اون حرفایی که سنی ها میزنن میخونه. این حرف اثبات میکنه که شیخین رفتارشون مخالف بوده با کتاب خدا و سیره پیغمبر، چون اگه موافق بود که حضرت میگفتن میپذیرم دیگه، حضرت با همین جمله گفتن مخالفه. و بعد گفتن مخالفتش هم اینه که این جزء دین نیست. و بعد گفتن اونی که میتونه به کتاب خدا و سیره پیغمبر عمل کنه منم، چون دارم میگم این کارو میکنم. داریم فعلا میگیم حضرت چی گفتن. و وقتی مهاجر و انصار دارن با هم جر و بحث میکنن که این خلافت مال ماست، اون جانشین پیغمبر مال ماست، بعد حضرت میگن ای مهاجرین شما به چی احتجاج کردین گفتین که مهاجرین باید بشن کسانی که مثلا خلیفه پیغمبرن؟ احتجو به شجره، گفتین شما از خاندان و قبیله و قوم پیغمبرین، خب ما که نزدیکتریم که شما قریشین که ما نزدیکتریم. احتجو به شجره و اضاء الثمره، به درخت احتجاج میکنید، یعنی این قبیله و این خاندان، بعد ثمرش رو ضایع میکنید. بعد به انصار میگن شما که ادعا میکنید که میخوان، یعنی حکومت مال شماست، اگه قرار بود شما خلیفه بشین که پیغمبر سفارش شما رو به مردم نمیکردن، که نمیگفتن آقا بعد از من با اینا خوب رفتار کنید. این یعنی این سخن به کسی است که قرار حاکم بشه و قرار او ملاحظه انصار رو بکنه. خب اگر کسی تاریخ رو اینجوری بخونه یا قرآن بخونه، قرآن که اصلا واقعا هر آیهش تو این قضایا شگفتیه، اصلا عجیب غریبه، عجیب غریبه. وقتی که قضیه اون آیه غار رو در یه جایی بین علما بحث در میگیره که مثلا چجوری، این مال قدیم این قضیه که امام علیه السلام در جایی اشاره میکنن، میگن بابا یار غار پیغمبر، مصاحب پیغمبر، از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، صاحب یعنی همراه هم نشین، اون که کنار پیغمبر بوده ابوبکر بوده دیگه، اینو گرفتن یه فضیلت، گرفتن فضیلت، درسته؟ بعد حضرت میگن که بابا برو قرآن بخون، تو قرآن وقتی که یوسفو میذارن زندان، اونی که تو زندان مجرمه اون میشه صاحب پیغمبر، یه مجرم زندانی متهم میشه صاحب پیغمبر، یعنی هستی یوسف، صاحب یوسف میشه. این که شرافت نیست، که مصاحبت شرافت نیست، اصحاب پیغمبر، اصحاب پیغمبر. خیلی ساده فرمودن ائمه علیهم السلام. ببینید امر حق روشنه، درد سر نداره، پیچ و تاب نداره، منتها چون من حوصله نمی کنم بخونم و همه چیمو با یه دستگاه به اسم موبایل میخوام حل کنم، به این بدبختی گرفتار میشم. اما یه آدمی باشه که اینا رو دیده باشه، متون رو دیده باشه، فرمایش ائمه علیهم السلام رو دیده باشه، تقریبا به جرأت میتوان گفت که تمام شبهاتی که امروز ما با اونها روبرویم، همه اینها شبهات تکراریه، همش بوده از قبل، شیطانه دیگه. منتها چون من بی سوادم، چون حال ندارم بخونم، وقت من گیر میکنم، بعد وقت میرم نقلم میکنم، میگم این شبهه رو شنیدی؟ خیلی ناجور، آدم رو زمین میزنه. نه بابا، کی زمین میزنه؟ من بی سواد زمین میزنه، کسی که بخونه که زمین نمیخوره. خب حالا اگر قرار باشه یکی مطالعات تاریخیش اینطوری باشه، بهش میگم به انگیزه مردم کار نداشته باش، به نیت مردم کاری نداشته باش، به خوب و بدشون کاری نداشته باش، به اینکه درونشون چی میگذره کاری نداشته باش، میگم بفهم به چی کار داشته باش، میگه به ادعاشون کار داشته باش. خب ادعایی که خدمتتون عرض کردیم که همه به قصد قربت اومدن امام حسین علیه السلامو کشتن، وقت میشین آدم میگه چه خاکی به سرم بریزن، وقت اون متن میاد ترجمه میشه، قرقره میشه، میاد اینجا، ما فکر میکنیم دین بعد پژوهش شد این، نه. خب اگر ما قرار است نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معرفت پیدا کنیم، اگر قرار است نسبت به اون کسانی که صادقانه با پیغمبر پیوند دارن نسبت به اینها معرفت پیدا کنیم، اگر قرار است مدعیان پیوند با خدا، با پیغمبر اکرم، داعش و امثاله و قدیمیاشون، اگه قرار این مدعیان رو ببینیم دروغ میگن، راست میگن، و چجور میشه ادعای اینا رو محک زد، راهش قرآنه، راهش روایته، فقط و فقط. البته در بستر توسل به امام زمان علیه السلام که عرض شد شب گذشته، متوسل شیم به امام زمان علیه السلام، بریم بخونیم، بریم بپرسیم از کسانی که کار کردن، بخونیم میرسیم. ببینید من اگه 4 تا شبهه کتوکلوف دیدم جوابش بسیار ساده است و قبلا هم اینو گفتن، دلم گرم میشه، میفهمم اون 10 تای دیگه هم همینطوریه، من دیر رسیدم، من حال نداشتم بخونم. لذا عنایت بفرمایید، 2 نوع مطالعه ما میتونیم تو تاریخ داشته باشیم. یه مطالعه در زیر تابش نور قرآن و تعالیم اهل بیت علیهم السلام که به ما تعلیم میکنن که چی به چیه، از گوشه کلام این چی در میاد. اینو عرض کردم خدمتتون. ببینید یزید میگه ما انتقام بد رو گرفتیم. یه مستشرق که داره اینو مطالعه میکنه چی میگه، چی میفهمه از این؟ بابا من باید قرآن خونده باشم که بفهمم جنگ بدر جنگی بوده که مطلقاً اینور مشرک بوده اینور مؤمن بوده و جنگی بوده که خدای متعال نصرت میده مؤمنان رو، درسته یا نه؟ و جنگی بوده که مفتزه مشرکان شکست میخورن، مفتزه شکست میخورن. وقتی مفتزه شکست میخورن خب خیلی کنف میشن و خیلی کسانو از دست میدن اونجا. چون ببینید اگه جنگ توش احتمال خطر باشه فرمانده ها میرن یه جایی که بهشون آسیبی نرسه، مثلا عمر سعد و اینا که دیدین سالم موندن. گفتم خدمت اینا که میگن داعشی ها از جون گذشتن و عملیات انتحاری انجام میدن، نه عزیزم، داعشی ها همه اون فرمانده هاشون توپل دارن زندگی میکنن، هیچ خراش هم بر نمیدارن و با پیغمبرم قرار نیست نهار بخورن، اینو به دیگران سفارش میکنن. دروغ یعنی این. جنگ بدر اصلا احساس نمی کردن همچی اتفاقی بیفته. این اتفاق افتاد، از جنگ بدر آغاز شد کینه ها. حالا اومده میگه انتقام بدر رو میخوام بگیریم، انتقام بدر رو میخوام بگیریم. یعنی ما کی هستیم الان؟ یعنی ما مشرکیم. یعنی کیا رو کشتیم؟ یعنی مؤمنان رو کشتیم. از این ساده تر؟ ببخشید یه مستشرق، یه اسلام شناس غربی اینو نمیفهمه؟ ببین اگه نخواد بفهمه خب معلومه نمیفهمه. اگه تو فضای دین نیاد، تو فضای حق و باطل نیاد، خب معلومه نمیفهمه. اصلا همه حرف سر اینه. ما تاریخو نمیخونیم که نقاشی کرده باشیم بگیم این آمد اون رفت، این نشست این بلند شد. به چه درد من میخوره؟ من بر قبر و قیامت هم دارم میخونم. این دو روش مطالعه است. بنابراین اگر ما خواستیم نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم معرفت پیدا بکنیم، اگر خواستیم ببینیم چه کسانی با پیغمبرن، چه کسانی بر پیغمبرن، اینا هیچ راهی وجود نداره جز این طریق، توسل بکنیم، قرآن بخوانیم، روایت بخوانیم و ببینیم که چگونه با یک جمله، با یک عبارت، با یک سوال حضرت دفعه بابی رو بر ما گشودن که خیلی چیزا بر ما روشن میشه. در ادامه بحثمون در معرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از چیزایی که ما برخورد میکنیم در آیات قرآن کریم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاهدند. شاهدند. بعضی خیلی علاقمندن پیغمبر رو دفن کرده باشن و خاک بریزن تموشه بره. و مرد دیگه، مرد دیگه، زیارت کردن این حرفا نیست. قرآن خیلی سفت و محکم راجب شخص پیغمبر میگه زنده است. حالا راجب دیگران هم قرآن میگه ها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ولی خیلی قرص و محکم راجب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد که پیغمبر زنده است و عمل شما رو میبینه، پیغمبر شاهده بر شما. چند تا آیه تو قرآن ما داریم در مورد شاهد بودن پیغمبر. من اون آیاتو الان نمیخوام تلاوت بکنم، حالا اگر توفیق داشتیم تلاوت میکنیم. خاطرم هست یکی دو نوبت سالهای گذشته این آیات رو تلاوت کردیم، انشاءالله توفیق شد باز تلاوت میکنیم. منتها این آیات رو میخوام من تلاوت کنم برای کسانی که یکم شاهد بودن پیغمبر بر اونها سنگین میآید و گران میآید. ببینید رأس هرم خلقت کی بود؟ رسول خدا بود. اون رأس هرم خلقت کی بود؟ مدینة العلم، علم خداست. درسته؟ میشه چیزی تو این عالم باشه پیغمبر ازش غافل باشه؟ نه. لذا توجه بفرمایید. مصیبت سید الشهدا علیه السلام مصیبتی است که به تمامه با تمام جزئیات ظاهر و باطنش در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم داره انجام میشه. حضرت میبینه، همه را میداند. پیغمبر شاهد بر امت. امام علیه السلام فرمودن که پیغمبر رو اذیت نکنید. راوی میگه که آقا یعنی چی اذیت نکنیم؟ گفت حضرت میفرمایند که اعمال شما رو پیغمبر میبیند و هر دوشنبه و هر پنجشنبه رسما به ایشون ارائه میشه. یعنی دیگه اون چیزی که ثبت شد دیگه جز عمل تو حساب شد. اونایش که انجام دادی خوب بوده حضرت خوشحال میشن و اونایی که بد بوده حضرت ناراحت میشن. و البته استغفار میکنن برای امت خودشون، نه اون امتی که اترجو امتن قتلت حسینا، نه نه، اون که امت واقعی پیغمبرن. درست شد. پیغمبر شاهد است بر امت. شاهد بودن پیغمبر بر امت مثل کسی نیست با دوربین نشسته ببینه اعمال افراد رو که گزک بگیره، نه. شاهد بودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر خلقت اینه که اولا همه انبیا روز قیامت محتاج پیغمبرن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پیشگاه خدا بگن که این پیغمبر کارشو درست انجام داد یا نه. پیغمبر شاهد است بر همه پیغمبران. اون پیامبران شاهدن بر امتشون، برای اینکه اگر نزاعی بود، چیزی لازم بود، یه شاهدی لازمه که روز قیامت شهادت بده که آقا این داره راست میگه، این داره دروغ میگه. درسته؟ از این شاهدا ما تو قیامت خیلی داریم. زمین شاهده، ملائکه شاهدن، بحث معاد و احتمالاً خوندین میدانید یا کتاب تو معاد. اما یکی از چیزایی که برای شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام، مؤمنان و محبان اهل بیت علیهم السلام است، اینه که وقتی پیامبر شاهد است میبیند، و وقتی میبیند درد مرا امروز چاره میکند قبل از اینکه کار من به مرگ و برزخ و قیامت برسه. اون استغفاری که گفتیم برای اینه که اینو قرآن میفرماید. این آیات رو من تلاوت کنم خدمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ثمود فهدیناهم، اما قوم ثمود رو ما هدایت کردیم، فاستحب العمى على الهدى، اما کوری را بر هدایت ترجیح دادن خوب نیست. باید بگیم که یه کاری کردن که دوست داشتن کوری رو. یه چیزی که ما الحمدلله تجربهشو نداریم، انشالله هیچ وقت هم تجربه نکنیم، شما هیچ وقت تجربه چنین چیزی رو نخواهید داشت که دوست داشته باشید، دوست داشته باشید به غیر حق، یعنی به ناحق کسی رو بکشید و از کشتن او خوشحال شین و بخندین، یا به ناحق دستور بدین کسی رو بزنن و بخندین. اصلا نمیتونی تصور کنی. ولی قرآن میگه یه عده هستن اینطوری هم. یعنی وقتی عمل بد انجام میدن، نسبت به عمل بد به جایی رسیدن که نه خوشحالن، مثلا جنسشون اینطوری، علاقمندیشون اینه. حالا ما میگیم اونا چجوری هن؟ من نمیدونم چجوری هن. پناه بر خدا، اینو سید الشهدا علیه السلام تو کربلا چند بار فرمودن که چی میشه. یه ده استحب الکفر علی الایمان، یه ده استحب العمى علی الهدى، یه ده بل تؤثرون الحیات الدنیا، اینجوری هن. فاخذت هم سائقت العذاب الهون به ماکان و یکسبون، به واسطه عمل کردشون مورد عذاب واقع شدن. و نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینجور نیست که عذاب بیاد هر کی و هر کی تر و خوش با هم بسوزه. اونا که ایمان آوردن و تقوا پیشه می کردن اونها نجات پیدا کردن. و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، روزی که دشمنان خدای متعال دارن میرن به طرف جهنم، حالا میخوان اینجا یه چیزی رو خدای متعال میخوان نشون بدن قبل از اینکه اونها به عذابشون در واقع برسن و گرفتار بشن. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون، تا میرسن دم در حالا به دوزخ مهان وارد جهنم بشن، مضمون دارم عرض میکنم، اونجاست که گوششان و چشمشان و پوست آنها شهادت میدن با آنچه که عمل کردن. اینا اعداء الله هن. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، دست و پا شهادت میده که این چه کرده. ادامه آیه سوره فصلت. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به جلودشون پوستشون میگن بابا چه مسخره شو در آوردین، چرا علیه ما دارین شهادت میدین، ما چی شد شما زبون در آوردین، چی شد از چه اینجوری شد. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. آیه رو ببینید، این جلود میگن که خدا ما را به سخن گفتن و زبان انداخت، خدا یه کاری کرد ما بتونیم حرف بزنیم. یعنی معلوم میشه این جلود تا قبل از اینم میدونستن چیه، نمیتونستن بگن و مأمور نبودن بگن. دقت فرمودین؟ بحث اینه که امروز ما رو ناطق کرد خدا، خدایی که هر کس و هر جا بخواد ناطق میکنه، میتونه حرف بزنه، درسته؟ این وهابی که قرآن میخونه چقدر باید بیشعور باشه که پوست شهادت میده. شهادت میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی چیزی که خدا بپذیره. سمع شهادت میده، بصر شهادت میده، ید شهادت میده، پا شهادت میده، نه همه شهادت میدن. وقت زورش میاد بگه پیغمبر شهادت میده. قرآن رسماً میگه پیغمبر شهادت میده. تازه شهادت پیغمبر بسیار شریفتر از اینه که بیاد بگه من چه کردم، اینقدر طبقه داره تا برسه به من. خب معلوم شد. حالا روز قیامت، محور قیامت، روز قیامت که خدا اصلا به او قیامت رو بپا میکنه، در واقع قیامت معلوم میشه کی به کیه. کیه؟ رسول الله هست، مالک یوم الدین خداست، ولی امر به دست رسول خداست و او این امر را به دست پرچمدارش امیر المؤمنین علیه السلام داده است که قسیم الجنت و النار است و ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم. مردم به شما باز میگردن و حسابشون با شماست. ببین این میشه امام، این میشه پیغمبر. مخ میگی زنده نیست؟ اصلا میشه همچی فرضی؟ یه بار با یه وهابی بحث میکردیم سر قضیه اهل بیت علیهم السلام شد که به سوی اونها ما باز میگیم، گفت آقا این شرک، شرک مالک یوم الدین خداست و فلان این حرفا. بعد من براش آیه خوندم، گفتم ببخشید ملائکه میتونن اونجا حساب رسی بکنن و فلان این حرفا؟ گفت بله. گفتم اینا میتونن شهادت بدن؟ گفت بله. گفتم اینا شرک نیست؟ اینا شرک نیست؟ به ائمه رسید شرک شد. این مشکل منه ها، من قرآن نمیخونم، من قرآن شلوول میخونم، من مستمر قرآن نمیخونم، من قرآن نمیخونم روایت زیلش بخونم ببینم ائمه چجور بر من رمزگشایی میکنن مطالب رو. اگه قراره کسی از قرآن چیزی بفهمه اون شیعه است، اگه قراره کسی از قرآن نکته‌ای دریابد اون مؤمن است، پیرو امیرالمؤمنین و پیرو اهل بیت علیهم السلام. من بیرمقم سستم. خب حالا پس پیغمبری که صدر خلقت، اول خلقته، دقت کنید وقتی خلقت به او باز می شود، به او یاب الخلق الکم دیگه، به او بسته می شود، بکم فتح الله و بکم یختم. روز قیامت همه جنبندگان گدای شفاعت پیغمبرن، همه جنبندگان گدای اینن که پیغمبر راجب اونها چه حکمی میکنه. تو کربلا ببینید، باز دارم تکیه میکنم اینو جسارتن، ببینید بارها و بارها حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، بارها گفتن رسول خدا، رسول خدا، پناه بردن، گفتن یزید چی فکر میکنی رسول خدا ما رو به این حال ببینه؟ به رسول خدا پناه بردن، گفتن ما پسران، پسر رسول خدا. اینایی که گفتن همه رو یعنی چی؟ شما فکر میکنید ائمه دارن حرفای تشریفاتی میزنن؟ شما فکر میکنید امامی هست زینب سلام الله علیه وقتی پناه میبره به دروغ پناه میبره؟ داره پیغمبر رو میبینه، پیغمبر رو شاهد میداند و باید هم این گونه باشد. بزرگواران اگر فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، دیدن با چی انجام میشه؟ با چشم. عین الله کیه؟ امام. لذا وقتی فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، یعنی پیغمبر شاهد است، حضرت صدیق ناظر است، امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر است، امام حسن علیه السلام میبیند، همه دارن میبینند و امروز امام زمان علیه السلام. یعنی ان الله شاء ان یراک، این یرا به پیغمبر و اهل بیت محقق میشه. اینی که میگن امام زمان علیه السلام واقعه رو میبینه تعارف نیست، تعظیم و تکریم از جانب ما نیست، این حقیقته. لذا این که گفتن مصیبت سید و شهدا، مصیبت پیغمبر، مصیبتن ما اعظمها، یکی از جهاتش اینه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی و رحمت بفرمایید. ببخشید دوستان یکم اگه زحمت نیست جلوتر تشریف بیارن، اگه جسارت نیست خدمتتون ببخشید. حاجی فخار ببخشید، شما منتظرین، من خجالت شما رو میکشم، ببخشید. محبت دارین، بزرگوارین، عفو بفرمایید، ببخشید. یا صاحب الزمان، یکی از مواردی که تو مقاتل نوشتن اینه که به شهادت سید الشهدا علیه السلام عالم دگرگون شد، جوری که همه دیدن یه اتفاقی افتاد که عده گفتن بلا داره نازل میشه، عده گفتن چرا اینجور میشه. جالبه، هم تو کربلا هم تو جای دیگه. این یه واقعیتی، اگر قرار شد یه بار راجب این مطالعه و تحقیق بکنید، به نظر من خیلی زیباست از تولد پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم شروع بکنید، اتفاقات تکوینی رو ببینید، بیان رحلت حضرت، بیان شهادت پیغمبر، برین جلو و به ظهور امام زمان علیه السلام. عالم دگرگون میشه، یعنی دگرگونی عالم برای ما سخن میگوید. یکی از اون اتفاقاتی که افتاد این بود که ندایی از آسمان آمد که دیگر شما عید قربان و عید فطر را درک نخواهید کرد. ایتها الامه المتحیره الظالمه، ای امتی که به اهل بیت ظلم کردین، قاتل عترت نبی هستین، دیگه شما عید قربان و عید فطر را درک نخواهید کرد. یکی از آثارش همین حیرت ماست تو این که بالاخره عید فطر کیه، عید قربان کیه. عید قربان محور حج، عید فطر محور شبای قدر و ماه مبارک، درسته دیگه. دو تا عید هم هست که حالا مسلمین کیف میکنن که دو تا عید دارن، البته برای مسلمینه. مؤمنان اون وقتی عیدای خاص دارن، عید الله اکبر مال مؤمنه، درسته دیگه. درک نمیکنید، تلسکوپ بذارید، نجوم پیش رفت پس پیش، جوونا گاهی یه جورایی حرف میزنن که آقا این مشکل رو چرا نمیتونن حل کنن؟ آقا ما نمیتونیم حل کنیم، دنیا که میتونه حل کنه، اونام نتونستن حل کنن. لذا من توی جلسه عرض کردم امت دو تیکه شدن، یه عده امت اسلامن که محرومن، یه عده کسانین که به امام زمان علیه السلام پناه میارن، متوسل میشن، اینا انشالله بهره مندن. عید قربان چیه؟ عید فطر چیه؟ شب قدر چیه؟ من چجوری باید درک کنم؟ هیچیشو نمیدونم. میرم در کهف حسین به امام زمان اصلا پناه میبرم، میگم آقا مرحمت بکنید من بهره ببرم، درک بکنم اون چیزی رو که باید. لذا در عین این که امت اسلامی که این کارو کردن محروم شدن، در عین حال امام زمان علیه السلام هست و توسل به ایشون معنا داره، از ایشون سوال کردن واقعیت داره، ایشون هدایت میکنن. ولی دنبال کرامت نباشین که صدایی بشنوین و تو اون وصیت‌نامه بنویسین بعد از مرگم بگید که من امام زمان رو دیدم. نه، او هدایت میکنه بدون که من بتونم رد پایی رو پیدا کنم، کما اینکه همه ائمه علیهم السلام به فقرا و گرسنگان میرسیدن بدون اینکه دیده بشن. این امام من است. عالم دگرگون میشود، همه اونایی که اونجا بودن فهمیدن قضیه چی شد. یعنی این که بعضیا میگن اینا نمیدونن نمیفهمن، اینا ببخشید اینا ادعای افراده. ببینید تو قسمتی که تو مقتل هست میگفت لحظه به لحظه که قضیه میرفت جلو، ظهر عاشورا، لشکر دشمن ترسشون بیشتر میشد، استرابشون بیشتر میشد، سید الشهدا علیهم و اصحابشون یقینشون بیشتر میشد، نور چهره حضرت بیشتر میشد. خودشون دارن میگن، خدا حجت رو تمام میکنه. اینجا نشینین بگید آقا خب اینا بیچاره نمیدونستن نمیشناختن، اینا رو ما داریم میگیم. خدا این بندشه، مگه خدا بنده رو الکی میبره جهنم؟ همه چی رو به اون میفهمونه، مثل روز براش روشن میکنه چندین بار، بارها و بارها تا بفهمه دست برداره. راوی گوید بعد از اینکه کار رو تمام کردن، سپس دست به غارت لباسهای حسین زدن. هرچه اونجا بود و غارت میکنن. قبلا گفتم خدمتتون، یکی از اون ملوحان ها شلوار روی حضرت رو بر میداره، چون حضرت خیلی ثروتمند بوده، میپوشه، تنش که میکنه زمینگیر میشه، فلج میشه، میافته. دیگری عمامه رو سرش میذاره، دیوانه میشه. دیگری انگشتر رو برمیداره، دیگری چه و چه، هر کس هرچی رو برمیداره از همون آسیب میبینه. قبلا گفتم خدمتتون، تعجب نکنید اگر شما ببینید اون لباس و اون عبایی که اون دشمن برداشت، اون عمامه‌ای که برداشت به سرش گذاشت، دیوانه شد، یه نخش شما تو خونه داشته باشید، همه رو شفا میدین. این به خاطر این آیه قرآنی که و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین تربت و ظالم به اهل بیت بخوره خسارت میبینه که تو تاریخ نوشتن. بله اینا بخوان غارت کنن، اینا بهره میبرن، نه خیر. بعد شروع میکنن، میان سراغ خیام، خیمه ها رو غارت میکنن. حمید ابن مسلم گوید به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه میداشت که نبرند و در این باره پافشاری میکرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. سپس به طرف علی ابن الحسین علیهم السلام که سخت بیمار و روی فرش افتاده بود به طرف حضرتش رفتن. گروهی از پیادگان همراه شمر بودن. به شمر گفتن این بیمار را بکشیم. بعد اونجا هم غارت میکنن، حضرت رو به زمین میندازن. تاریخ تکرار میشه، امام حسن علیه السلام همونا تکرار میشه. عمر سعد به در خیمه ها آمد، زنان در روی او فریاد زدن، گریستن. ابن سعد به یارانش گفت هیچ کس داخل خیمه این زنها نشود. باریکلا عجب مردن، ولی عوضش خیمه ها رو آتش بزنید. داخل خیمه نشین، ولی خیمه رو آتش بزنید که دیگه همه چی رو بشه غارت کرد. فاطمه دختر امام حسین گفت من در خیمه ایستاده بودم، پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سربریده و اوریان روی زمین بودن می دیدم. اسب ها روی ایشان جولان می دادن. در این اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنند؟ آیا ما را می کشند یا اسیر می کنند؟ ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را می زند و می دواند و آنان به یکدیگر پناه می برند. مقنعه از سر ایشان بر می دارد. یه سوالی که بعضی هایی می پرسن، این مقنعه و معجر که بر می دارن، توجه کنید پوشش اون موقع برای حفظ دو تا سر پوش بوده که یکی برداشته می شده دیگری می مانده. و دیگه این که ما روایت داریم حضرت فرمود که اینا این کارو کردن، خدا حاله از نور دور سر اینها قرار داد که هیچ کس نمیتونست ببینه. اینم تعجب نداره، اینم تعجب نداره. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها قیامت که میخوان بیان عبور کنن، همه سرها پایینه، اونجا نمیتونن ببینن حضرت رو. ببخشید مشکل رو بسپرین به خدا، خدا میتونه که چجوری از اهل حرم و از کرامت اونها خدا پشتیبانی بکند. ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را می زند و می دواند و آنان به یکدیگر پناه می بردند. مقنعه از سر ایشان بر می دارد و علنگوی آنها را می گیرد و آنها فریاد می زدند وا جداه، پیغمبر را دارم عرض می کنم، وا ابتاه، وا علیاه، وا قلت ناصراه، وا حسناه، آیا پناه دهندهی نیست که ما را پناه دهد؟ از مشاهده این حال دلم پرید، اندامم بلرزید، از ترس به راست و چپ نظر می کردم و عمم ام کلثوم را می جستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد، از ترس فرار کردم، گمان کردم از او محفوظ می مانم، ولی از قفای من آمد، نیزه بین دو کتف من زد، به صورت بر زمین افتادم، گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، آفتاب بر سرم میتابید، بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم عمه‌ام را دیدم که کنار من گریه می کند، می گوید برخیز تا برویم ببینیم بر زنان و برادر بیمارت چه گذشته است. علی لعنت الله.